مظهر یکتای لیس الله. سلام حضرت خورشید، ماه یوسف رو، مقام عصمتتان انما یرید الله، قسم به اشهد ان لا اله الا هو. دخیل گریه ببندید زائران اینجا به حلقه های ذریح مطهر از هر سو. چگونه ضامن دلهای ما نخواهد شد رؤوف شهر که کرده ضمانت آهو. عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت شما نازنینان جان شنونده، همچنین وام میگیرم در همین سرشراقی برنامه از نام ایزد منان برای اینکه برنامه خودمون رو آغاز کنیم. بسیار خوشحالیم که همراه هستید با رواق تماشا. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که به جمع ما میافزایند تلاش میکنیم تا این بار این مسائل و مباحث رو با رویکرد و نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. سعادت از آن ماست که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و رواق تماشا. در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم در این لحظه و گاه عالی از دو عزیز عالی مقام و در ادامه برنامه نازنین دیگری هم به جمع ما افسوده خواهد شد، جناب امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری، و دکتر محمد بهمنی، کارشناس مدیریت فرهنگی و کارشناس امور گردشگری مذهبی. جناب رفیعی شاد، عرض سلام و شب بخیر، تبریک ایام، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر بهمنی، شبتون به عشق و بهش خوش آمدید به رواق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار خوشحالم از هر دو عزیز عالی مقام که شرف حضور پیدا کردن در استودیو. جناب رفیعی شاد، اجازه می‌فرمایید که ما بحث رو با آقای بهمنی آغاز بکنیم؟ بسیار سپاسگزارم. مفهومی به نام گردشگری مذهبی مفهومی است گره خورده، به ویژه با کشورهایی که در کنار اینکه افراد و مردمان اون پیرو دین هدایتگر و مبین اسلامن میزبانی میکنن از آستانها بقاع متبرکه. و خب ما هم سعادتمندیم که در کنار بقاع متبرکه فراوانی که داریم، خاک پاک میهنمون مدفن عزیزان بزرگی است که رأس اونها شمس الشموس حضرت امام رضا علیه السلام است. با این روکر و با این محور، مفهومی به عنوان گردشگری مذهبی و زلف اون رو گره زدن به مفهوم گردشگری جهان اسلام، به ویژه طی یک دهه اخیر رنگ و بوی متفاوتی به خودش گرفته. هرچند پیش از این هم وجود داشته، ولی طی یک دهه شاید میتونیم بگیم که شاهد شکوفاییش بودیم. حالا این 15-16 ماه کرونا رو در حقیقت ما کمتر بهش در این شکوفایی بهایی خواهیم داد، ولی ممکن است در بین شنوندگان ما هنوز هم افرادی باشن جناب دکتر بهمنی که در ذیل شاخه‌های مختلف مفهوم گردشگری مسئله براشون تعریف آنچنان واضحی نداشته باشه. برای اینکه از این شاخه به اون شاخه در بحث امشب هم نخواهیم بپریم، از زبان شما یک تعریفی واحد درباره گردشگری مذهبی داشته باشیم، ما همینو فتح بابی برای گفتگوی خودمون قرار میدیم.
سلام میکنم. عرضم حضورتون که خب بحث گردشگری بحث بسیار مهمی هست، هم برای کشورهای اسلامی هم کشورهای غیر اسلامی.
بله بی تردید.
بله عرضم حضورتون در کشور اسلامی ما خوشبختانه خب جمعیت قابل توجهی ما مهمان خارجی داریم در بقاع متبرکه کشور، که من فکر میکنم خیلی خوب هست مسئولین اوقاف و سایر مسئولینی که زیربط هستن
بله
بتونن حد اکثر استفاده رو از این فضاها و این بقاع متبرکه که در اختیارشون هست داشته باشند و در واقع برای مهمانان خارجی حرفی برای گفتن ما زیاد داریم. من خاطرم هست خب مدت پیش که در بقاع امامزاده صالح توفیق داشتم خدمت میکردم، عرضم حضورتون بسیار مهمانای خارجی داشتیم که ما سعی میکردیم از اونها به خوبی پذیرایی بکنیم و حالا بروشور در اختیارشون قرار میدادیم. برای بعضیاشون خب خیلی دوست داشتن جزئیات رو بدونن از بقعه امامزاده صالح، در واقع به صورت جزئی ما برای اونها توضیح میدادیم. کسانی که اومدن اینجا و حتی شفا پیدا کردن، مشکلات عدیده‌ای داشتن که در واقع حل شده اینجا، درخواستایی داشتن از آستان مقدس که در واقع مرتفع شده، اینها رو ما به اینها میگفتیم تعجب میکردن و برایشون بسیار جالب بود. حالا من عرضم این هست که مسئولین مربوطه چقدر خوبه که از این فضای بقاع متبرکه در کل کشور بتونن حد اکثر استفاده رو ببرن. حالا من بخوام مثال بزنم، عرضم این هست که در واقع این مکانهای مقدس به صورت بالقوه فعلا داره استفاده میشه، خصوصا از زمان که کرونا اومده در واقع معطل مونده این کار حالا در واقع زیارت بقاع متبرکه. ولی بعد از انشالله این داستان که تمام بشه، ما مجددا شاهد خواهیم بود که مردم هم از در واقع داخل کشور هم از سایر کشورها که مراجعه میکنن، خصوصا عرض کردم امامزاده صالح که ما اونجا یه چیزی حدود 40 تا 50 هزار نفر روزانه در واقع زائر داشتیم.
بله.
و این عدد قابل توجهی هستش. چقدر خوبه ما از این فضا استفاده کنیم. من مثلا با چند تا از دوستان خب سفری داشتیم به چند تا از کشورهای همجوار، اونجا برام خیلی جالب بود که می دیدم برای روز کودک برای در واقع نوجوانها برنامه‌ریزی خیلی خوبی شادی کرده بودن در برخی از میادین، که ما این رو اومدیم در واقع به شکل دیگه در بقعه مقدس امامزاده صالح اجرا کردیم. یعنی پنجشنبه بعد از ظهر ما در صحن مطهر سن می‌زدیم و در واقع از دانش آموزان از نوجوانان درخواست می‌کردیم، می‌اومدن هم با مسائل اجتماعی آشنا می‌شدن، هم سوالاتی مطرح می‌شد که این بچه‌ها در واقع پاسخ می‌دادن و هم با مسائل اجتماعی مذهبی و هدایایی هم به این عزیزان در واقع اهدا می‌شد. که عرضم اینه چقدر خوبه که از این بقا استفاده شه و این نوجوان‌ها و این عزیزانی که در واقع نهال‌های هستن که در اختیار جامعه هستن، این نهال‌ها به ثمر برسند و از این فضاها حد اکثر استفاده رو ما در واقع داشته باشیم. همینطور آموزش مجازی قرآن کریم رو ما در بقعه امامزاده صالح داشتیم که در واقع بیش از 2 سال این سیستم برقرار بود، فعال بود، که بعد از اینکه در واقع این مشکلاتی که از ناحیه کرونا به وجود اومد در واقع به صورت حالا مقطعی کار در واقع نیمه تعطیل شد.
بله.
ولی خب از زمانی که کارش رو شروع کرد در واقع فعالیت خیلی خوبی ما در زمینه فعالیت های مجازی قرآن کریمی داشتیم. دوستانی که ثبت نام کرده بودند و حافظ مثلا 15 جزء قرآن کریم بودند، 20 جزء قرآن کریم بودند، حالا کمتر بیشتر در همه سنین، اینها وقتی ثبت نام میکردند مرتبط میشدن با امامزاده صالح و با سازمان اوقاف.
تو این برنامه به شکلی متمرکز روی فعالیت های امامزاده صالح نمیخوام صحبت کنم.
عرضم اینه که من نمونه دارم عرض میکنم.
شما خواسته گردشگری
مثلا. بله بله من نمونه دارم عرض میکنم. ببینید امامزاده صالح به عنوان نگین شمال تهران
بله.
یک نمونه بسیار مناسب و زیبایی هست که میتونن در ابعاد مختلف سازمان های مختلف از این در واقع نمونه حداکثر استفاده رو ببرن. درست. من این رو به عنوان نمونه عرض کردم که یه فضاهایی یه امکانهایی در اختیار ماها هست در کشور.
بله.
که چقدر خوبه در زمینه گردشگری مذهبی ما از این امکانها استفاده کنیم که متاسفانه تا اونجا که من میدونم به جز یه سری از بقای خاص استفاده آنچنانی
بله،
از این شناختن بقا نمیشه.
بقای متبرکی که حالا صرفا اگر از تهران هم بخوایم فاصله بگیم، هر چقدر در خود همین شهر تهران هم نقاط مختلف و متنوعی هستش که کمتر مورد وسوق دوستان هست، حتی ممکنه که اون رو نشناسند، هم به عنوان بخشی از ظرفیت گردشگری در برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. جناب رفیش از زبان شما یک تعریفی ما از گردشگری مذهبی داشته باشیم.
خواهش میکنم. حقیر به عنوان یک معلم در حوزه دانشگاه، زمانی که برای دانشجویان میخوام تعریفی از جاذبه گردشگری داشته باشم، عنوان میکنم که هر آن چیز که قابلیت جذب گردشگر به خود را داشته باشد جاذبه گردشگری نامیده
بله.
شد. خب قطعا یکی از زیر مجموعه های جاذبه های گردشگری بحث گردشگری مذهبی هست که خود گردشگری مذهبی هم زیر شاخه های مختلفی رو داره.
درسته.
باید عرض کنم که ما راجع به ایونت ها و مناسبت های مذهبی میتونیم صحبت
بله.
کنیم، راجع به بقای متبرکه میتونیم صحبت کنیم، و چیزی که امروزه در صنعت گردشگری اسلامی خیلی مورد لحاظ قرار میگیره و تاکید خاصی داره بهش میشه بحث گردشگری حلال هستش.
درست.
که تمامی این مواردی رو که من خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض کردم، اگر بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، خلاصه میشه در اون گردشگری مذهبی. ویژگی های خاص عقیدتی و فرهنگی ایران زمین این شرایط رو برای ما مهیا میکنه که بتونیم در زمره کشورانی باشیم که در خصوص توریست مذهبی فعالیت میکنه. شما در نظر بگیرید تعداد مسلمانان جهان رو، و به صورت خاص‌تر و اگه دیتیل‌تر ریزتر بخوایم راجع بهش
بله.
صحبت کنیم، تعداد تشیعی که در جهان موجود هستش و ویژگی‌هایی که میتونیم ما به عنوان یک جاذبه گردشگری مذهبی ارائه بدیم، یعنی محصولی رو به عنوان گردشگری مذهبی ارائه بدیم که این محصول با اون اترکشن، با اون ارزم به حضورتون که خواستگاه گردشگران سنخیت داشته باشه. خب ما از این حیث در جامعه تشیع میشه گفتش که فارغ از کشور همسایه عراق که خب اماکن مقدسه تعدادی زیادی رو در خودش جا داده و خب میبینیم که بزرگترین مناسبت مذهبی دنیا اربعین هم در همین کشور برگزار میشه، خب وجود نازنین امام هشتم و مشهد مقدس برای ما این شرایط رو مهیا میکنه که بتونیم در این زمینه فعالیت داشته باشیم.
بله
قطعا همینجور شاه چراغ، همه اینها این شرایط رو برای ما مهیا میکنه، به علاوه ویژگی های طبیعی و فرهنگی و جاذبه هایی که ما داریم میتونه مکمل باشه. البته خب اینها بلا تشبیه هست، ولی خب از نظر اینی که ما بتونیم یک محصول و بسته سفری رو که ارائه میدیم تمامی اون نیازهای گردشگران رو مرتفع کنه، ما ویژگی های خوبی رو داریم. و یه بحثی هم که جدیداً اومده به این موضوع اضافه شده، بحث گردشگری سلامت هست که الان خود مشهد مقدس هم به عنوان یک پایگاه بزرگ در هلستوریسم مطرح هست و خیلی از مسلمانان برای دوران درمان و نقاهت خودشون به جهت ملاحظات مذهبی که دارن به مشهد مقدس سفر میکنن. ولی اینکه چقدر ما از این پتانسیل ها و ظرفیت ها استفاده میکنیم اگه اجازه بدین در بخش دوم عرایضم خدمتتون اومد.
قطعا به هیچ تردیدی عرض کردم در ابتدای عرایضم که ما به ظرفیت های موجود آنچه که در کشورمون چه ظرفیت های شناخته شده، مواردی که شما نام بردی، چه آنهایی که کمتر شناخته شدن و یا ممکن است که حتی ناشناخته باشن برای عموم مردم هم خواهیم پرداخت. خب جناب بهمنی، حالا با این رویکرد و با این شاید بگیم سه بزنگاهی که جناب رفیع شاد مطرح کردن، گردشگری حلال، گردشگری سلامت که میتواند با رویکرد و نگاه مذهبی باشه، و بعد گردشگری ورودی مسلمانان، ایشون باز خاص‌تر و جزئی‌تر بر تشیع در حقیقت نگاه کرده. اگر بخوایم آن چیزی که در کشور خودمون هست با محوریت همین مسئله، یعنی گردشگری مذهبی با کشورهایی که حالا عراق رو ایشون مثال زدن و کشورهای دیگری که میتوانیم نام ببریم مثال بزنیم، جایگاه ما همکنون کجاست؟ باز هم تاکید میکنم ما این بازه زمانی 15-16 ماه کرونا رو در نظر نگیریم، با این رویکرد کجا قرار داریم؟ آیا توان رقابت داریم؟ از این قطار رقابتی عقب مانده ایم یا احتمالاً ممکن است که جلو هم زده باشیم؟
بله، عرضم حضورتون که این امکان برای ما وجود داره که در واقع بتونیم از تمام ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در اختیارمون هست استفاده کنیم در سطح کشور.
بله،
امکان رقابت هم وجود داره، هم با کشورهای همجوارمون که در واقع محل زیارت ائمه اطهار علیه السلام هست، و هم سایر کشورهایی که در واقع هم تردد میکنن به ایران، هم از ایران دوستان میرن به کشورهای دیگه برای زیارت. این امکان وجود داره و اگر برنامه ریزی دقیقی صورت بگیره،
بله،
مسئولین مربوطه میتونن از همین دهه کرامت حد اکثر استفاده و بهره برداری لازم رو در واقع ببرن.
درست،
با استفاده از کارشناسایی که کم نیستن در سازمان‌های در واقع موازی مثل سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر سازمان‌های فرهنگی که خب بعضاً نقش‌های موازی هم دارن. این امکان وجود داره، ولی چقدر خوبه که ما بتونیم یک هماهنگی بین این سازمان‌ها ایجاد بکنیم برای امر مقدسی که حضرت عالی به اون اشاره کردید، اونم ایجاد رقابت بین کشورهای اسلامی برای تبادل اندیشه اسلامی.
بله،
امیدواریم که همه ما بتونیم در این زمینه در خدمت مردم عزیز خودمون باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب رفیع‌شاد. پیش از اینکه آنگونه که خودتون هم در انتهای فرمایشتون اشاره داشتید بخوایم به ظرفیت‌ها بپردازیم، پیشتر هم من خاطرم هست که در همین برنامه افتخار همراهی با شما داشتیم، مبحثی به نام گردشگری حلالی که بهش اشاره کردید رو باز کردیم، ولی نتونستیم به یک سرانجامی برسونیم. کمی متمرکز بشیم در همین ذیل شاخه‌های گردشگری مذهبی برای این مفهوم تازه شکل گرفته و البته بسیار بسیار مورد طرفدار، این رو هم یک نگاهی نسبت بهش داشته باشیم. همین رو شما میتونید بعد ارتباطش رو با ظرفیت‌ها به شکل کامل‌تر و مبسوط‌تر بیان بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من معمولا در عرایضم تمیز میدم بین صنعت گردشگری حلال و توریست حلال.
بله،
هرچند معتقدم که شاخه گردشگری مذهبی شاخه است که باید کارشناسان مختلف علوم اجتماعی، علوم دینی و تمامی اساتید حوزه و دانشگاه در این خصوص اعلام نظر کنن، ولی حقیر به عنوان فعال گردشگری عرض میکنم که خب خوشبختانه ما در کشور خودمون با توجه به ملاحظات دینی که مردم پایبندش هستن و مسائل فرهنگی که عجین در خون ما هستش، تمامی مسائلی که داریم، یعنی محصولاتی رو که داریم به گردشگران ارائه میکنیم، محصولات حلال هستش.
بله،
یعنی چه این برند حلال در محصولات و تولیدات گردشگری ما ثبت بشود چه نشود، ما محصولات گردشگری، پکیج های سفر ما، بسته های سفر ما با محوریت حلال داره ارائه میشه. فلذا این که بخوایم بیان بگیم با یک محصول جدیدی رو میخوایم ارائه بدیم، یه مقدار حقیقت باهاش میتونم بگم که زاویه عقیده دارم.
بله،
و نمیتونم اینو تصدیق کنم، ولی اگه یه مقدار هم عمیق‌تر به توریستایی که وارد ایران میشیم نگاه کنیم، میبینیم که تمامی گردشگرانی که وارد کشور ما میشن ملاحظات دینی و عقیدتی و فرهنگی ما رو لحاظ میکنن. یعنی من فکر نمی‌کنم گزارشی داشته باشیم که خدای نکرده یک توریستی در یک منطقه گردشگری، حتی فارغ از نقاط مذهبی رو عرض می‌کنم، اون بایدها و نبایدهای فرهنگی و عقیدتی ما رو ازش عدول کرده باشه، عبور کرده باشه و عرضم به حضورتون که خدشه‌ای وارد شده باشه تو این زمینه. ولی راجع به صنعت گردشگری حلال اگه بخوایم صحبت کنیم، شاید یه مقدار زاویه دیدمون رو بتونیم عمیق‌تر داشته باشیم. وقتی راجع به صنعت گردشگری حلال صحبت می‌کنیم، میایم سفرهای اقساطی رو ازش اسم میبریم، باید ببینیم که اون اقساط، اون وامی که داریم پرداخت میشیم، با مصادیق دینی ما مطابقت داره یا خیر.
بله.
اگر یک زمینی رو تحت عنوان احداث هتل داریم به شخصی واگذار میکنیم، آیا واقعا اون هتل اونجا ساخته شده یا خیر؟ اگر داریم سوبسیدی رو تو صنعت گردشگری ارائه میدیم، من فکر میکنم اینها هم ملاحظاتی است که ما باید توی قسمت گردشگری حلال داشته باشیم. عرض کردم من تمیز میدم بین توریست حلال و گردشگری حلال و فکر میکنم که اگر ما بتونیم تمامی این مصادیق رو توی گردشگری لحاظ کنیم، صنعت گردشگری حلال داریم. توی توریست حلال که بالفعل اصلا شرایط ما، عرض کردم، خوشبختانه به گونه ای هستش که توریستی غیر از حلال وارد کشور ما نمیشود. اگر راجع به پتانسیل ها و ظرفیت ها هم بخوایم صحبت کنیم، نگاه کنید ما الان دهه کرامت رو داریم به قول فرمایش های دکتر که میتونه برای ما این تعداد جشنواره، همایش، موضوعات مختلف، این حتی میتونه تاثیرگذار توی صنایع دستی هم باشه، عرض دارم بابتش، به جهت اینکه یک سری از صنایع دستی ما و حتی یه سری از غذاهایی که طبخ میشه با مناسبت‌های مذهبی و عقیدتی ما همخونی داره. یعنی اگه بخوایم این گستره رو یه مقدار بازتر بهش نگاه کنیم، میبینیم که ما تو فود توریسم هم میتونیم وارد شیم، تو گردشگری مذهبی، با توجه به ویژگی هایی که داریم، با توجه به این که معمولا بزرگترین، مثال عرض میکنم، کیکی که پخته میشه در زمان ولادت آقا امام زمان هستش، بزرگترین سفره‌ای که چیده میشه در دهه کرامت در عرضم به حضورتون که آستان قدس هستش، و این تعداد مسائل و ایونت های مذهبی که میتونیم از مثال نخل گردوندن ابیانه رو نام ببریم، نخل گردونی در یزد رو نام ببریم، تکایی که مثال عرض میکنم در استان یزد و زنجان هستش بی نظیره. یعنی ما میدیم اون نظم واحد که شاید برای خیلی ها این ویژگی رو داشته باشه که بیان از نزدیک این مناسبت ها و این مراسمی رو که من عرض کردم و دیدار داشته باشن. ولی فکر میکنم که از نظر آماری و عددی اگه یه مقدار بهش توجه کنیم، رو همون 200 میلیونی که من عرض کردم، چند درصدش سهم گردشگری مذهبیه ایرانی شده که ما به حتم مدعی هستیم و این مدعی هم به حق هستش که ما در عالم تشیع حرفی برای گفتن داریم و کشور نخست هستیم تو این زمینه. ولی از همون تشیعی که عرض کردم، چه تعدادش سهم گردشگری مذهبی برای کشورمون ایران شده؟ و یه نکته‌ای هم که وجود داره، حالا این هم باز از حوزه تخصصی بنده خارجه، ولی تقاضایی که از علمای دینی و متخصصان علوم دینی دارم اینه که فکر می‌کنم آقای دکتر تو این زمینه بیشتر بتونن کمک کنن. خیلی از گردشگرانی که وارد کشور ما میشن و مذهب و دینشون فارغ از اسلام هستش، اجازه ورود در بعضی از بقایع متبرکه رو ندارن. من فکر میکنم که این برای ما و برای تبلیغاتی که میتونیم در جهت شناسایی دین و فرهنگ خودمون داشته باشیم، یه مغایرتی رو ایجاد کرده و شاید یک توریست، یک گردشگری که حتی با دینی غیر از اسلام وارد این مکان مقدس میشه، به گونه ای تحت شعاع قرار بگیره که بتونه از جنبه های تبلیغاتی برای اسلام هم تاثیر گذار باشه.
ما نمونه های این مسئله که شما دارید میفرمایید رو داشتیم، مثلا در مراسم قالیشویی که در ابیانه برگزار میشه یا نخلگردانی که در یزد هست، گروه های خارجی، چه گروه های رسانه‌ای، چه گروه هایی که فقط به عنوان توریست دارن وارد میشن، چنان شیفته این قضیه میشن که حتی در بازگشتشون، شاید در اون خاطره نوشته سفرشون، بیشتر به یک کار تصویری ممتد چندین ماهه هم حتی بدل بشه، که مخاطبان خاص خودش هم داره. نکته بسیار به جا و درستی بود جناب بهمنی. اگه در راستای این پرسشی که جناب رفیعی شاد مطرح کردن پاسخی دارید که حتما بفرمایید. در کنار اون در فرمایش قبلیتون به بحث تبادل اندیشه‌های اسلامی هم اشاره فرمودید، چه با اون محوریت روزانه 40 تا 50 هزار نفر در امامزاده صالح، چه اگر گستره نگاهمون رو به تمامی بقای متبرکه و اماکن مذهبی که بسیار بسیار پرطرفدار هستند در ایران بگذاریم، در این راستا توانستیم چقدر بازتاب دهنده مفهومی باشیم که ادعای اون رو داریم، یعنی بحث تشیع و ام القلای جهان اسلام. در خدمت
خواهش میکنم. عرضم حضورتون، من اجازه میخوام نام دو نفر از عزیزان خادم الحسین علیه السلام رو که اخیراً به رحمت خدا رفتن و
عزیز شد.
بسیاری از عزیزان از صدا و سیما آشنا هستن با این دو عزیز، آقای مهندس سعید طاهری، مرحوم سعید طاهری که معاون عمرانی آستان مقدس امامزاده صالح بودن که بیش از 20 سال در این آستان مقدس تلاش کردن که اخیراً به رحمت خدا رفتن، و مرحوم حاج باقر سامعی مدیر تکیه بزرگ تجریش که ایشون هم در شمال تهران انصافاً بیش از 20 سال در واقع مدیریت این مجموعه رو داشتن و تلاش کردن که من لازم میدونم توی برنامه که نامی از این دو عزیز که خادم الحسین علیه السلام بودن و ارادت به اهل بیت داشتن و اخیراً به رحمت خدا رفتن، از هر دو عزیز در برنامه شما یاد بکنم. عرضم حضورتون در رابطه با نکته‌ای که عزیزمون فرمودن، برای بقا متبرکه در واقع ورود زائرین خارجی آزاد هستش، اصلا محدودیتی وجود نداره و از همه ادیان از همه کشورها در واقع ما زائر داشتیم و وارد بقعه در واقع مبارک می‌شدن و زیارت می‌کردن، عکس می‌گرفتن، در واقع مصاحبه بعضن داشتن، از کشورهای مختلف می‌اومدن، آشنا می‌شدن و استفاده می‌کردن. اون نکته هم که من عرض کردم این که همونطور که دوست عزیزمون اشاره کردن، این امکان وجود داره که مسئولین گردشگری در همه ابعاد، هم سیاحتی هم زیارتی، بتونن در واقع با هماهنگی هایی که بین سایر دستگاه ها وجود داره، هم از حالا دانشگاه، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات، در واقع سازمان اوقاف امور خیریه، بتونن در این زمینه یک در واقع پکیجی رو داشته باشن، این امکان وجود داره که در واقع خروجی خوبی ما برای زائرین خارجی بله، داشته باشیم بله. و همه بتونیم یک حرف یک نواخت و واحد رو در واقع بزنیم. این نباشه که در واقع فعالیت ها به صورت متفرق انجام بگیره که متاسفانه دیده میشه که اینطور هست.
بله شروع بختان
بله. ولی این امکان وجود داره با توجه به اینکه عرض کردم ما امکان های بسیار زیادی در سطح کشور در اختیار قرار داره، یکیش فقط همین بیش از 2000 اندی بقعه متبرکه هست که در واقع در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه هستش که در واقع در این مکانهای مقدس بسیاری خدماتی به زائرین داده میشه، به جز این مقطعی که این داستان کرونا در واقع بله، اتفاق بله، افتاده بله. ولی خب در طول سال ما شما حساب کنید در مناسبت‌های ملی و مذهبی، یعنی از فروردین ماه که میشه مثلا 12 فروردین شما تا بیا مثلا ماه محرم، ماهای دیگه همینطور تا پایان سال 22 بهمن، هم مناسبت‌های ملی هم مذهبی، این امکان وجود داره که بسیار برنامه‌های متنوعی در این بقا در واقع اجرا بشه. همینطور در سایر مراکز مثل مدارس، ما مدارسمون تابستونا تعطیله و کمترین استفاده از این مراکز فرهنگی میشه، چقدر خوبه که از این امکان استفاده بشه برای خیلی از مردمی که میخوان جابجا بشن حالا برای در واقع سفرهای تابستونی، در اونجا هم در واقع از این امکان استفاده بشه، پیامهایی داده بشه، مطالبی در واقع در اختیار این عزیزان قرار بگیره، همون مکان در اختیار مردم قرار بگیره که خیلی جایی اتفاق میفته. ولی خب چقدر خوبه که ما از تمام ظرفیت ها و امکانهای فرهنگی و مذهبی که ما در اختیار قرار در اختیارمون قرار داره حد اکثر استفاده رو ببریم که متاسفانه این گونه نیست.
بسیار عالی. خب جناب رفیعی شاد، من با رویکردی دیگر همین مسئله رو مطرح میکنم. کمی میخوایم پا رو فراتر بگذاریم از آنچه که در جغرافیای ایران عزیز وجود داره و به بسترها و ظرفیتهای نگاه کنیم که طبق فرمایش شما، من همون رو تکرار کردم، البته ما دایه دار اون هستیم در جهان اسلام به عنوان بزرگترین کشوری که با مذهب تشیع در حقیقت نمایندگی میکنه دین هدایتگر و مبین اسلام رو. آن روی دیگر است که ما به هر حال دایه ام القرای جهان اسلام در صادرات این مسئله در حوزه گردشگری مذهبی دارم عرض میکنم، اصلا نگاه هم ایدئولوژیک نیست به هیچ وجه. تا چه حد تونستیم از همین ظرفیت ها استفاده بکنیم؟ من نکته ظریفی رو در فرمایش شما گرفتم، این رو هم در حقیقت عرض میکنم، شاید خودم هم اینگونه نگاه نکرده بودم که مثلا عزیزی که برای گردشگری سلامت داره میاد مثلا در خراسان رضوی مشهد مقدس حضور پیدا میکنه، با همون گرایشات مذهبی، یعنی هم درمان رو در نگاه فیزیکی و علمی پیش پزشک داره میره و درمان روحش رو هم در مثلا آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام. پس مفهوم